أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
بحثمون در راه های معرفت دو راه شهود و حس رو بررسی کردیم بسیم به راه شهود مبارد باشه از تعقل یعنی به کارگیری قوه عقل برای تحصیل معرفت عقلی ما با کمک عقل فعالیت‌های ادراکی فراوانی انجام می‌دهیم که عمده اونها رو میشه در این چهار فعالیت ادراکی خلاصه کرد. به عبارت دیگر قوه عقل چهار کارکرد معرفتی اصلی داره که دو کارکردش در قلمرو تصورات و مفاهیم و دو کارکرد در قلمرو تصورات. از در این کارکرد عقل درک مفاهیم کلی است. همونطور که در تقسیم تصور به کلی و جزئی عرض کردیم وقتی تصورات کلی را معقول نیز می نامند. درسته؟ این تصور یا کلیه یا جزئی. تصورات جزئی هم گفتیم یا حسیه یا خیالی. کلی هم سه دسته و تصورات کلی، مفاهیم کلی به این اعتبار که مدرکشان عقله معقول نامیده میشه. پس یکی از کارکردهای عقل فهم مفاهیم کلیه و اونجا فرایند فهم اون سه دسته مفاهیم کلی هم چی؟ اجمالا توضیح دادیم، بیش از اجمال توضیح دادیم، درسته؟ بله، ماهوی، منطقی، فلسفی. گفتیم در مفاهیم ماهوی ما یه جهتشو مثال زده بودیم، حالا اینجا بود یه نوع دیگرش هم مثالشو بیان میکنیم. اونجا یادتون باشه مثال زدیم به چی؟ یادتون هست؟ دو تا مفهوم واقعی مثال زدیم، سرخی و گل. درسته؟ گفتیم یه گل سرخ رو میبینیم، یه توپ سرخ میبینیم، یه لباس سرخ. بعد میاد میبینی این ستا با همچین یه جهت اشتراکی دارن و یه جهت اختلافی. اون جهات اختلاف رو تجریب میکنی، جدا میکنی، میذاری کنار، میمونه اون جهات اشتراکشون، میشه مفهوم سرخی، میشه مفهوم کلی ماهوی. پس از با تجرید، بالا نوشتم، با تجرید مفاهیم جزئی حسی شما به یک مفهوم کلی عقلی میرسید، یا با تجرید مفاهیم برگرفته از علم حضور. مثل چی؟ را یادم میشین مثال اون رو زنیم. یه روزی سر یه اتفاقی شما شاد شدید، یه شادی در شما به وجود آمد، درسته؟ یه شادی خاص، شادی شماره یه. از اون شادی شما صورت حسی میگیرید. قبلا گفتیم همراهی علم حضوری با علم حسودی، صورت ذهنی گرفتی و اون شادی، تصویر شادی شماری تو ذهن شما ذخیره شد. یه هفته دیگه سر یه قصه دیگه شاد میشی، یه شادی دوم، علم حضوری دوم، علم حضوری دیگری به یک شادی دیگری، از اون هم صورت خیالی میگیری، بله، صورت شادی دوم. یه هفته دیگه یه شادی سومی در شما به وجود میاد، علم حضوری به شادی پیدا میکنی و از اون شادی علم صورت جزئی خیالی میبینی، ذخیره میکنی. سه تا صورت جزئی از سه شادی مختلف با ویژگی های مختلف داری. اولی شادی در روز مثلا الف در به خاطر فلان واقع با یه شدت و میزان خاصیه، دومی یه شادی خاصه دیگه، سومی یه شادی خاصه دیگری. از سه تا تصور داری، از سه تا شادی با ویژگی‌های مختلف. شادی یک با ویژگی‌های یک و دو و سه و چهار، شادی دو با ویژگی‌های الف و ب و جیم و دال، شادی سه با ویژگی‌های مثلا ای و بی و سی و دی. خب اینها رو سه تا صورت جزئی از سه تا علم حضوری گرفتی، ذخیره شده توی ذهن. حالا نوبت به عقل میرسه. اونجا سه تا علم حضوری داشتی و سه تا صورت خیالی تو ذهنت ذخیره شده، حالا عقل میاد اون سه تا شادی مختلف رو، همونطور که سه تا سرخی مختلف رو با هم مقایسه میکرد، بله اینجا میاد سه تا شادی مختلف رو میبینه که این تصورها یه جهات اشتراکی داره، یه جهات اختلافی. میاد اون جهات اختلافشون رو، این که مثلا یکی تو روز یک بود، یکی تو روز دو، یکی تو روز سه، یکی از یه واقعه، از یه پدیده مادی بود، دیگری از یه پدیده معنوی بود، دیگری همینجوری حلکی بود، هرچی بود، اون ویژگی ها و اختصاصاتش رو تجریب میکنه، میذاره کنار، مفهوم خالی شادی رو میفهمه. بعد یادتون باشه گفتیم این مفاهیم برگرفته از علم حضوری، اونهایی که در بره از علم حضوری مستقیما گرفته میشن، اینا جزو مفاهیم چی هست؟ جزو تصورات بدیهیه. یادتون هست؟ طرف تو اقسام تصورات بدیهی در شده مصادیقش رو از اونتیم تصورات برگرفته از حس و تصورات برگرفته از علوم حضوری. پس اولین پارتیاد اقلیقا مفاهیم کلی ماهوی را با تجرید صورتهای جزئی حسی یا صورتهای جزئی برگرفته از روم حضوری به مفاهیم کلی ماهوی میرسه و از طریق مقایسه امور با یکدیگر به مفاهیم منطقی و مفاهیم فلسفی دست میاره. میاد انسان رو مقایسه میکنه با مصادیقش، میبینی انسان قابل صدق و بیش از یک مصداقه مفهوم کلی رو انتظار میکنه. اما امیرالمومنین رو وقتی مقایسه میکنه، علی بن ابی طالب رو وقتی مقایسه میکنه، میبینی این فقط قابل صدق و یک مصداقه مفهوم جزئی رو انتظار میکنه. میاد دو شیء رو که یکی منشأ وجود میگرده میشه با هم مقایسه میکنه، مفهوم علت رو معلوم میکنه. پس اولین پارتیاد عقل درک مفاهیم کلی اولیه.
این
سوال نمونم
تصاویر
هم نیستن، هر دو بدیهی هم نه اون که اون قسیم به همه
حس
در خودش این نموزوریه خیلی چی؟
خود
حس
نموزوری
نه یه قوه حسی داریم، پنج تا قوه حسی داریم، درسته؟ بعد صورت‌هایی که هر کدوم اینا درک می‌کنه و بابلزای هر کدوم از این صورت‌ها، هر کدوم اینا حکم خودشو داره، درسته؟ اون ما به بابلزاشون و وحدیشون علم اصولی داریم، به خود اون صورت‌ها علم حضوری داریم، به خود اون قوا هم که البته اون کتابی رو نداشتیم، اما به خود اون قوا هم علم حضوری داریم. خب الان سوال فلسفی لازمه کجاست؟ فرقش با اولی
اولی
کجا؟ تو مصادیق تصور بدیهی گفتیم تصوراتی که از حس مستقیما می‌گیریم و تصوراتی که از علم حضوری می‌گیریم. خب چرا مشترک باشه؟ نه، تصوراتی که از علم حضوری می‌گیریم یعنی تصوراتی از معلومات حضوری خودمون می‌گیریم. مثل چی؟ مثل تصور مفهوم من، مثل مفاهیمی که از حالات خودمان داریم، شادی، ترس، شرم، حیا، و مثل مفاهیمی که از افعال درونی خودمان داریم، مثل اندیشیدن، اراده کردن، شک کردن، اینها، این نه حواس سبب. دسته دیگر تصوراتی که از طریق قوای حسی از بی نسبت به بیرون کسب می‌کنیم. سرخی سرخی رو از خدا کسب میکنی، از اشیاء سرخ بیرون. سرخی مفهوم بدیهی، سیاهی، سرخی سیاهی، اما رنگ نه، رنگ بدیهی نیست. بعد از اینکه سرخی و سیاهی رو جزئیش رو فهمیدی، بعد کلیش رو فهمیدی، میشه اینا رو با هم مقایسه میکنی، یه ویژگی مشترک اینا پیدا میکنی، میشه مفهوم رنگ.
بسته رو نگاه کردم
آره آره زبری درمی اینا بدیهی هم
نه نه
از بیرون آوردی
بیرون زبر باشه ممکن بیرون هم چه دستی که از این حسی که داری ببینیم
اینجوری بگم اون مفاهیمی که در اثر ارتباط حواس با بیرون پیدا می‌کنی اون مفاهیم مفاهیم بدیهیه، اونا رو از درون خودت نگرفتی. درسته وقتی با بیرون ارتباط پیدا میکنی یه حالتی هم در درون شما پیدا میشود، خب احساس زبری در شما پیدا میشود، اما نه خود زبری. و درسته ممکنه در نسبت دادن زبری به اون بیرون چی؟ اشتباه بکنی، همه اینو سر جای خودش یا درست، اما این زبریه رو شما از کجا میفهمی؟ میتونی جواب بده؟ شادی رو از کجا می‌فهمی؟ از درون، درسته؟ اما زبری رو از کجا می‌فهمی؟ چه جواب نمی‌دی؟ از خارج، تا با خارج ارتباط پیدا، درسته؟ اون احساس زبریه به حضوریه، اما شما تا با خارج ارتباط پیدا نکنی مفهومی از زبری نمی‌تونی پیدا بکنی. بعد هم اینجا با استدلال هم اون زبری رو به خارج رساند. زبری ویژگی شما نیست، اما شادی ویژگی شماست.
شادی
ویژگی شماست یا بیرون امری بیرون از شما؟
خب بالاخره به نسبه خارجه.
شادی یعنی چی خارجه؟ علتی خارج بیرونی خارجی داره. اما شادی ویژگی کیه؟ ویژگی کیه؟ یا ویژگی شماست؟ ویژگی شما، لذا شما به شرم حضوری بودید. اما زبری ویژگی این میز است که بعد در اثر زبری این میز هم یک حالتی در من پیدا میشود، اما من تا با زبری این میز ارتباط برقرار نکنم اون حالتم در من پیدا نمیشود. اون حالت هم در واقع صورت ذهنی این زبریه. خب پس اولین کار کرده با بکارگیری عقل ما مفاهیم کلی، این سه دسته مفاهیم کلی رو به وسیله تجرید یا مقایسه فهم می‌کنیم. کار کرده دوم عقل تجزیه و ترکیب مفاهیم. یعنی چی؟ یعنی پس از این اون مفاهیم رو ما درک کردیم، میایم با تجزیه و با تجزیه مفاهیم مرکب و با ترکیب مفاهیم با یکدیگر به مفاهیم جدید دست پیدا می‌کنیم. وقتی بچه میره سر کلاس ریاضیات، میخوام بهش ریاضیات یاد بدن، مفهوم دایره رو معلمش کار می‌کنه، تجزیه می‌کنه. تجزیه میکنه به شکل و منحنی و نقطه و اندازه و مساوی و 6-7 تا مفهوم اول رو ذهنش تجزیه میکنه، بله. بعد اینا رو تحویل دانش آموز میده، میده اینا رو بذار کنار هم تا به مفهوم دایره برسیم. یه دایره شکل منحنی بسته ایست، اولا شکل خوردنی نیست، شکل. بعد منحنیه یعنی زاویه دار نیست، بعد بسته است، بعد تو هر نقطش دست بذاری فاصله اون نقطه با نقطه ای در مرکز اون دایره با اون شکل چیه؟ به یک اندازه. اینها رو وقتی بذاری کنار هم مفهوم دایره رو می‌فهمی. این تجزیه و ترکیب مفاهیم نیست، کار بفرمایید کار عقلیه. که ما با این تجزیه و تحلیل مفاهیم نظری رو تعریف می‌کنیم، به مفاهیم جدید دست پیدا می‌کنیم. میری تو فیزیک، تو فیزیک اول باید زمان رو بفهمیم. خود همون زمان هم مفهوم نظریه، مثلا روش چی هست، خودش نزدیک به 20 تا قول در حقیقت زمان میشه. اگه زمان رو فهمیدیم، بعد سرعت رو بفهمیم. سرعت هم اگه فهمیده باشی، میزن آقا اون دوتا رو بذار کنار هم و مفهوم شتاب رو بفهمیم. درسته؟ میزان تغییر سرعت نسبت به زمان میشه بعد چی؟ شود شتاب. تا شد این ترکیبه و هم تجزیه کار چی؟ کار عقل برای فهم مفاهیم نظری. مادی، مجرد، فرشته، خدا، بهشت، جهنم، همه اینا مفاهیم چی هست؟ مفاهیم نظری هست، عمده شون هم مفاهیم چی هست؟ فلسفی هست، با تجزیه و ترکیب مفاهیم دیگر میتونیم اینها رو فهم بکنیم. خب، اما کارکرد سوم عقل، سومین کارکرد عقل تصدیق بی‌واسطه هست، یعنی چی؟ یعنی عقل برخی از تصدیقات را بدون واسطه تصدیقات دیگر درک میکنه، که قبلا بحثش رو کردیم، گفتیم دو دسته از تصدیقها رو عقل این گونه میفهمد، بدیهیات اولیه و وجدانیه، داریم توضیح دادیم دیگه. چهارمین کارکرد عقل استدلاله، یعنی عقل میاد یه سری از تصدیقاتی رو که بهشون پی برده اینها رو کنار هم میذاره و با کنار هم از کنار هم گذاشتن این تصدیقات به تصدیق جدیدی میرسه برای فهم تصدیقات نظر. پس هر چهار تا کارکرد داره، درک بی‌واسطه، درک مفاهیم کلی اولیه، درک اون مفاهیم بدیهی، بعد تجزیه و ترکیب مفاهیم برای درک مفاهیم نظری، تصدیق بی‌واسطه تصدیقات بدیهی و استدلال و در واقع ترکیب تصدیق‌ها با یکدیگر برای فهم تصدیق‌های جدید. سومین مرحله بحث که اصل بحث اینجاست، ارزیابی ارزش این ادراک‌ها و معرفت‌های حاصل از تعقل. ببین کدوم یک از این فعالیت‌های ادراکی دارای ارزش معرفتی هست؟ دو تای اول که تکلیفش مشخصه، درسته؟ یا نه؟ هر دو لازم تصوره، لذا سوال از ارزش معرفت در ستون‌ها نداریم. بریم سراغ شماره 3 و 4. شماره 3 و 4 هم قبلا در مورد لابلای قبلا بحثش رو کردیم، گفتیم ما در شماره 3 تصدیق‌های بی‌واسطه عقل چیان معتبرن، اعتبارش هم از کجا احراز کردیم؟ با احراز اونها به علوم حضوری. گفتیم در بدیهیات اولیه سه تا علم حضوری داریم، علم حضوری به موضوع، علم حضوری به محمول و علم حضوری به رابطه بین موضوع و محمول. در تصدیقات وجدانی سرجم دو تا علم حضوری، یه علم حضوری به اصل قضیه که تو دل اونم علم حضوری به موضوع و محمول هست، حاکی که قضیه باشه رو به علم حضوری درک میکنیم، محکیش هم به علم حضوری درک میکنیم، بعد اون دفعه رو با هم مقایسه میکنیم، مطابقت حاکی و محکی به علم حضوری درک میکنیم. پس این تصدیق ها مطلقا دارای ارزش معرفت شناختی هستن. و اما چهارومی هم قبلا گفتیم استدلال های عقلی، استنتاجات عقلی، تصدیقات نظری که عقل به اونها دست پیدا میکنه در صورتی ارزش معرفتی یقینی و مطلق دارند که مقدماتی که این نتیجه از اونها به دست آمده ارزش یقینیه، بله ارزش یقینی داشته باشن، صورت استدلال همچی باشه یقینی باشه. پس اگر مقدمات استدلال و صورت استدلال ارزش معرفتی کامل داشته باشن، اون نتیجه تصدیق هم، اون نتیجه هم، اون تصدیق نظری هم ارزش معرفتی کامل داره. اما اگه مقدمات یا صورت استدلال مخدوش باشه، اون نتیجه هیچ ارزشی نداره. اگر مقدمات ارزش معرفتی نسبی داشته باشن، تو صورت یه صورت دارای ارزش نسبی که نداره، صورت ها یا معتبره یا معتبر نیست. اما مقدمات، اگه مقدمات صورت معتبر باشه اما مقدمات برخیشون دارای ارزش نسبی باشن، در این صورت نتیجه هم دارای ارزش نسبیه. و اما راه چهارم، چهارمین راه برای کسب معرفت عبارت است از راه نقل. نقل چیه؟ همه شما را باید صحبت کنید، یک همین شما بگید باید استفاده کنید. نقل چیه؟
یه مطلب یا خیلی از همه
خواهد شده کنید، مثال بزنید چی؟ آفرین، تاریخ. من مثال اینجوری از بخونم، ما چون موجودات مکانی و زمانی هستیم، به اون اموری که با ما فاصله زمانی و مکانی دارند به طور مستقیم معامل نمیتونیم معرفت پیدا بکنیم. یه امر محسوسی هست اما فاصله شما چیه؟ زیاده. شما اینجا اینو تو میدون آزادیه و نمیتونی ببینیش، درسته؟ یا فاصله زمانی با شما داره، مکانتون یکیه، فرض کنید شما کجا رو ببینید؟ اون زمان که حضرت امام رحمت الله علیه اومدن تو بهشت زهرا، شما الان برید تو بهشت زهرا همون جایی که حضرت امام نشسته بودن، حضرت امام میبینید اونجا نشسته؟ مکان همون اما نمیبینید. چرا؟ چون فاصله زمانی. پس یه سری واقعیات به جهت اینکه فاصله زمانی و مکانی با ما دارند، ولو راه معرفت برهان همون راه مثلا متعارف حسی باشه، اما چون حس محدودیت زمانی و مکانی دارد ما نمیتونیم برهان معرفت بیواسطه و مستقیم پیدا کنیم، لذا دست به دامان دیگران میشویم، دیگرانی که اون محدودیت رو نداشتن. میخواهیم سخن یه واقعی رو که در یه زمانی پیش از ما یا در یک مکانی غیر از مکان ما رخ داده بهش معرفت پیدا بکنیم. خودمون نمیتونیم، میریم سراغ کسی که اون محدودیت زمانی و مکانی رو نداشته و اون واقعه رو دیده است و با اتکا و با اعتماد به معرفت او و از طریق گفته او به اون واقع و پدیده ما هم معرفت پیدا می‌کنیم. مثلا نشستیم اینجا، یکی از رفقا تا یه ساعت دیر میاد، یه ساعت وقت مولا بلخه ما داشتیم میمدیم جناب جا اومدنی مثلا سر را سر خیابون گلستان مثلا چی؟ تصادف شده بود. ما اون تصادفه رو چی؟ ندیدیم. اگر به گفته این آقا اعتماد داشته باشیم، از اون آقا چوپان دروغگو نشده باشه، از طریق گفته ایشون ما همون به وقوع تصادفه چی؟ معرفت پیدا کنیم. پس نقل عبارت است از معرفت به یک واقعیت، معرفت به یک امر از طریق اعتماد به گفتار و نقل یک صاحب معرفت بفرمایید دیگر. ما خودمون تصادف رو ندیدیم اما کسی که تصادف را دیده است به ما خبر میدهند که فلان تصادف رخ داد. در این صورت ما اگه به گفتار رو اعتماد داشته باشیم، به دیگر رو اعتماد داشتیم، وقت پس میدونیم آقا چی؟ اصلا چشاش اصلا درست نمیبینه، اصلا چشاش چی میچینه؟ آلبالو بیرست میچینه. یا خدا رو کرده اصلا دروغگوه، در این شد ما از طریق این واسطه معرفت پیدا نمی کنیم. پس با یه شرایط خاصی ما میتوانیم از طریق نقل دیگران که گاهی اوقات شهادت و گواهی هم نامیده میشود، این راه راه نقل گواهی و شهادت هم نامیده میشه، ما میتونیم از طریق نقل و شهادت و گواهی دیگران، از راه اعتماد به گواهی دیگران به حفظ سری از پدیده ها معرفت بکنیم. توی دادگاه کیا رو احضار میکنن؟ غیر از متهم و شاکی و آنیز زیادی هم احضار شهود رو احضار میکنن. شهود میان چکار میکنن؟ شهادت میدن، گواهی میدن، میان با آمد مثلا دیدن که این آقا زد تو گوشه اون یکی، آقای قاضی خودش ندیده که این بزنه، اما این شاهده شرایط و شرایط شهادت رو داشته باشه، به واسطه گواهی و شهادت اون این سندی میشه برای اثبات جرم اون آقای متهم. خب پس در راه نقل در واقع یک کسی یک معرفتی دارد و اون معرفت رو میاد برای دیگری گزارش میکنن، اون فرد دومی که خودش مستقیما اون متعلق معرفت رو بهش معرفت پیدا نکرده، به استناد گزارش این آقا بود معرفت پیدا میکنه. خب با اندکی تأمل معلوم میشه که در راه نقل هم پای یک استدلال در میانه، شما استدلال میکنید و به وسیله اون استدلال به اون واقعه معرفت پیدا میکنید. مثلا تو اون مثال تصادفه میای میدی علی از تصادف خبر داد، بله خبر علی درست است، پس تصادف رخ داده است، درسته؟ علی از تصادف خبر داد، خبر علی هم درسته، از قبل یارو احراز کردی، میدونی علی راستگوه دروغگو نیست، بله چشاش هم درست میبینه، پس خبرش درسته. این دوتا رو کنار هم میذاری نتیجه میدید که پس تصادف اون تصادف کردی میده رخ داده. خب ممکنه نقل یک نقل ساده باشه مثل این مثالی که زدیم، اما ممکن هم از نقلشی باشه وسائطش متعدد باشه. علی به حسن بگه، حسن به حسین بگه، حسین به رضا، به رضا بیاد به شما بگه، اونجا هم باز همین است، همین آش و همین کاسه است. وقتی علی به حسن گفته، حسن اومده به شما گفته، شما باز استدلال میکنید، میگی حسن گفت که علی گفت تصادف رخ داده است، اما خبر حسن درست است، پس علی گفته است که تصادف رخ داده است، بعد خبر علی هم درسته، پس تصادف چی؟ رخ داده است. پس ممکنه توی نقلی یه واسطه باشه، توی نقلی دو تا، سه تا، ده تا، هشت تا. خب این اجمال قضیه، حقیقت و تفاوت چیستی نقل. پس در نقل یک صاحب معرفتی با خودش یا با وسائط مختلف اون معرفت رو برای دیگری نقل میکنه و اون منقول و علل، اون کسی که این خبر را میشنود، به استناد و با اعتماد به خبر اون واسطه یا وسائط به اون پدیده و به اون واقعیت معرفت پیدا میکنه. و چون همونطور که دیدید این نقله فروز مختلفی داره، مصادیق مختلفی داره، این از جهات مختلف قابل تفسیره، لذا ما نقل یا خبر رو از سه جهت میتونیم تقسیم بکنیم. ها یه جهتش یا دو جهتی دارم بگم بعد تقسیمش کنیم. تو مثالی که زدیم تصادف، شما اگر معنای تصادف رو ندونید از گفته علیه ها معرفتی پیدا بله نمی کنید، بله باید بدونید مفاد این خبر چیه. اگر اون خبره مثلا توش الفاظی که کار رفته باشه که دو پهلو باشه، متشابه باشه، باز شما تو معرفت چی دستانداز پیدا می کنید، باید دقیقا بفهمید که این منظورش دقیقا چی بود. خب پس خود اون خبرم مفادش چیه؟ مهمه. شما باید بتونید مفاد اون خبر رو فهم بکنید. نکته دیگر، گاهی اوقات خبری که به شما میرسه این یه قرائنی له یا علیهش هم چی؟ وجود داره که شما میتونید به واسطه اون قرائن میزان اعتمادت به این خبر بالا پایین میشه. مثلا تو حیات مدرسه وایساده باشی، یه دفعه علی آقا بیاد بیاد آقا تصادف شد رو که ساعت 10:10 بوده، ای مفهوم صدایی که اومد ما شنیدی مال تصادفه بوده، چون صدایی هم شما شنیدی که شاید صدای تصادف هم بود، این شنیدن شما تایید میکنه خبر علی آقا رو. خب پس نقل و خبر رو از سه جهت میشه چی؟ تفسیر کرد. یه، از جهت ناقل یا ناقلان، از جهت دلالت، از جهت وجود قرار. درست آقا؟ از جهت تعداد ناقلان به چی تفسیر میشه؟ برای دیگه این رو متواتر و وام، یعنی چی؟ یعنی چی؟ درست، همانی کم دقیق تر مثلا
قدر در طبقات مختلفه.
اگه وسائط مختلف وجود داشت گفتیم نقل ممکنه یه نفر که مستقیم دیده نقل بکنه، خب مثلا تصاویر کردن، اما یه وقتی هم هست چی؟ واسطه میخوره. میری کتاب کافی رو باز میکنی، بله، ابو جعفر الکلینی ان ابراهیم ابن هاشم ان ابیه ان تا ان زراره قال الصادقه منقول الیه شما چیه؟ خبر شما چیه؟ قال الصادق علیه السلام، این خبر شماست، درست؟ خب اما چند تا واسطه داری؟ متعدد. آیا میشه متواتر؟ نه، که نشد متواتر. اینجا یه نفر یکی به یکی گفته، زراره به یکی گفته، اون به یکی، اون به یکی، اون به یکی، اون آورده به کلینی گفته. اگه رفتی جای دیگر چی؟ دیدی با از یه طریق دیگری سهارا غیر از خلیمی مثلا چی؟ مرحوم صدوق هم با یه سند دیگری رساند به امام صادق علیه السلام، شیخ طوسی هم با یه سند دیگری رسوند به امام صادق علیه السلام. این وسائط تو هر تعبیرش رو تعبیرسته تو هر طبقه این وقتی متعدد شد و این تعدد به قدری بود، این کسرت به قدری بود که توافق اونها برکز و احتمال خطای اونها عادتاً محال باشه. رو این همه آدم این مسئله رو چی؟ نمیشه همه اشتباه فهمیده باشن یا توافق برکز کرده باشن. این خبر میشه و خبر متواتر، مثل حدیث قدیم من کنت مولا فهادا علی کن مولا، مثل حدیث سقلر و مبارد بزن. این میشود خبر متواتر. اما اگه این گونه نبود، این گونه نبود فرقی نمی کنه. بابا یه خبر رو تو هر طبقه فقط یه نفر نقل کرده باشه یا تو همه طبقه ها تواتر داشته باشه غیر از یه طبقه، باز هم میشود چی؟ بله؟ متواتر میشه یا نمیشه؟ واحد میشه. اگه مثلا 7 تا طبقه هست، 6 طبقهش متواتره، اما همه این طبقات از یکی نقل میکنه، اینجا خبر متواتر چی؟ نمیشه. اتفاقا ممکنه چنین خبری داشته باشه، یه دفعه ببینیم اون نفر آخریه اصلا کذابه و میزنش کنار. خب از خبری که تو همه مراحل، تو همه اصطلاع طبقات شمار کثیری این خبر رو نقل کرده باشن، به گونه ای که احتمال خطای اون و توافق اونا بر کذب عادتاً محال باشد، این شاید خبر متواتر. اما اگه این گونه نباشد میشود خبر واحد. خبر واحد هم باز تقسیم میشود به خبر ثقه یا موثوق و غیر ثقه. خب حالا اینجا یه اختلاف مبنای اساسی هم چی؟ وجود داره دیگه، درسته؟ یا نه؟ که خبر واحد که این حجته دو تا مبنا، مبنای متقدمان و متأخران وجود داره. متأخرین خبر رو تقسیم رو هم به چهار قسم، درسته؟ یا نه؟ صحیح و ضعیف و حسن و خب به عبارت دیگر متأخرین بیشتر یا رو سند متمرکز میشن، روی ناقلا متمرکز میشن. اما قدما اینجوری نبودن. حالا شما رجال رسیدید ببینید، هرچند بیشتر هم در اصل ما مبنای متأخران پذیرفته شده. شما پای خبر رو جمله اخبار ما واحده دیگه، متمرکز نیست مفصل توی اخبار میده. خبر رو میخوام بررسی کنم، زود برن سراغ چی؟ سراغ اسنادش دیگه. آقای این آقای علف ثقتون املا ثقتون، آقای به ثقتون، آقای جیم لیس به ثقت، پس بذار کنم تمام شد. ما قدما اینجوری نبود، قدما سرشون فرق میکرد. حالا بدانه سر جای خودش حد در های مقدار تو ذهنتون باشه که وقتی به بحثی شدید مبنای قدما رو به همین راحتی بیخیالش نشید، حساب کتاب باشه. خب پس خبر واحد هم اونی که متواتر نباشه یا ثقه است، حالا در این حدید کلاس مروزه، یا قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد چی؟ نیست. اما خبر از جهت دلالت بفرمایید یا نص یا غیر نص، خود مفاد خبر، اون الفاظی که به درش به کار رفته شده، اون سیاهی که این خبر درش بیان شده، یا به گونه ایست که احتمال از نظر کاربران زبان احتمال فهمی مخالف اصلا چند پهلوه یا نه فقط یه فهمش ازش داشت. بله من کن تو مولا فهادا علی و مولا، بعضی هم میگن در این چی نس نیست، چون مولا چند معنی شغل میده به بحث بکنیم، یا چند معنی هست یا نیزه رو باید نشونه که نه اینجا نسته به قرار به جهت قرائه مشابه، یا نه هر این به نشیست نسته نیست و باید از اون احتمالات مشخص کنید که اینجا کدام معنا کدام احتمال متعلیم. پس همه مفاد به روایت چی بود؟ احتمال خلاف نداشت، یک وجهی بود، این میشود نست. اگر دو یا چند وجهی بود میشود بیده نه. اما از جهت وجود قرائن هم روشن دیگه، ممکنه یک خبری فارغ از سند و محتواش قرائن له یا علیه داشته باشه. مثلا تو فقه و علما چیکار میکنن؟ نه روایتی که خلاف مشهور باشه روش عمل نمیکنه، از همین جهت دیگه روایت صحیح و سنده مفادش هم روشن اما بهش عمل نمیشه. چرا؟ چون ما قرینه بر خلاف داریم. روایتی صحیح و سند بر فرض علی داشته باشه، تو متون ما که از اینجور بیانات بیشتر فرضی میشه، اما تو متون اهل سنت میشه پیدا کرد. روایتی شما پیدا بکنید صحیح و سند مفادش هم بر فرض نص اما خلاف قرآن باشه، چیکار میکنید؟ ده تا هم باشه میفجبوه علی الجدار، درسته؟ قرینه بر دفاع قرینه له داشته باشه مفادش تایید میشه، اعتبارش بیشتر میشه. قرینه بر خلاف داشته باشه مفادش میشه، ارزشش کمتر میشه. اگه یه روایتی رو مخالفین نقل کردن، دشمن یه روایت در فضائل رو دشمن آدم اومد نقل کرد، این اعتبارش بیشتر میشه دیگه، درسته؟ الفضل ما شهدت به هل اعدا و یا دشمن هم یا که باید زیراب بزن این اومده تعریف کرد. خب پس روایت رو از این جهت میشه تقسیم کرد، نه از جهت ناقل، ناقل یا ناقلان، از جهت دلالت، از جهت وجود قرار. خب قدم بعدی بحث ارزش این هاست. درسته؟ یه ارزش هاشو همه بلد دیگه. آقا ارزش من از جهت نقلی و ناملان ارزش معرفتی نقش جوریه خبر متواتر بالاتر است از خبر واحد ثقل، اون هم بالاتر است از خبر واحد غیر ثقل. از جهت دلالت خبر نص بر خبر غیر نص جهتش اعتبارش بیشتره و از جهت قرائن هم باز روشن دیگه، خبری که محفوف به قرائن مثبت باشه اون ارزش معرفتیش بیشتر از خبر خالی از قرائن. ببینم اون جدول کتاب که ندارید متاسف، اگه کتاب داشتید یا بعدم به دستتون رسید توی درس ها معمولا یه زمائمی دارن که یه مطالب فراتر از متن کتاب ها دارن. تو زمائم یک همین تقسیم بندی رو داره، اما اینجوری که ما گفتیم هر محور رو جدا جدا گفتیم. درسته؟ تو خبر متواتر از خبر ثقه ارزشش بیشتر، اون از خبر غیر ثقه. خب فقط از این جهتش رو گفتیم، اما ترکیبشون چی؟ خبر متواتر بعضیاش روشنه، خبر متواتر نص محفوف به قرائن، این یه بالاترین خبر دیگه. درسته؟ خبر متواتر نص محفوف به قرائن، این یه بالاترین مرتبه نقلیه. خبر غیر ثقه غیر نص قرینه بر علیه یا فاقد قرینه، اونم پایین ترین مرتبه است. اما این وسطا اون ترکیبیاش با همچی حسابش فرق میکنه. خبر مثلا متواتر غیر نص بالاتره یا خبر واحد نص، اینا رو جزئیاتش رو در زمینه کتاب فرمودن، انشاءالله فرصت پیدا فرمودید اونجا رو ملاحظه بفرمایید. خب چقدر دیده وقت داریم؟ سی و پنج. پنجمین راه معرفت عبارت است از استناد به معرفت دیگر. یا قسم دیگرش میتونی بریم رجوع به متخصص یا خیلی شما با ماشینتون دارید میرید، یه دفعه ماشین وارد میشه، شاید کنید زنی زنی یک دارتون رو بله؟ آره هره بار اول کنش پشت فرمانش هست زنی زنی یک دارتون رو یا من اینجا استاد میزنم روشن نمیشه، اما اگه نه یکم تجربه داشته پیاده میشی پاپوتو میزنی بارا یکم بهش برمیدی این مثلا شیرنگ بنزینش مثلا در اومده، یا یکی از مثلا بفرما سرشباش در اومده، اما حالا خودت بررفتی دیگه نتونستی حلش بکنی، زنگ بزنی امداد کنترل یا به کسی که میشناسی نامن سر درده میارن ماشینه پیدا کرد من راه نمایی کن یا بیا مثلا درست میشون به کی زنگ بزنی؟ به دخبار سر کوچه؟ آره؟ یا نه؟ به رفیقت که مکانیکی بلده یا به مکانیکی که شمارش رو داری یا امداد کنترل. شما نیاز به معرفتی داری که خودت نسبت به اون چی جاهل، اون معرفت رو واجدش نیستی، لذا میری سراغ کسی که در اون حوزه و در اون قلم رو تخصص و صلاحیت داره. مریض میشی خدای نکرده، و خدای نکرده که شاید این جالب رو همه مریض میشن دیگه. خب کجا میری؟ بله میری سوپر مارکتی بری دارو خونه بری دارو خونه تو خودمون بلدی آقای شیدانشی برای شما هستک نمیزی پیدی واجه تو باده بری اول دارو خونه تو نیسته خودمون بلدی مریض میشیم ببین چی؟ ببین دکتر چرا؟ چون این مریضی ما چون این رفع درمان بیماری ما یه معرفت هایی میخواد که ما خود اون معرفت رو نداریم و یه اشخاص خاصی به نام پزشکان این معرفت رو انشالله دارن. خب بعد ببینید محضر آقای دکتر، آقای دکتر هر چی تو کاغذ بنویسه بینی به دیده منت می‌نهی، تشکر می‌کنی، میای بینی بر اساسش عمل می‌کنی. پس گاهی اوقات ما خودمون مستقیماً به یک معرفتی دسترسی نداریم، مراجعه می‌کنیم به کسانی که در اون قلمرو صلاحیت و خبرویت داره و از اون معرفت بهره‌ای برده‌اند. بین پرانتز نکته‌ای رو عرض بکنم، همونطور که ملاحظه می فرمایید این را با اون راه نقل شباهت هایی دارد، درسته؟ هر دو در این جهت که رجوع به غیره با هم مشترک هست، اما فرقشون در چیه؟ اون راه نقل در امور ساده است به خودمونیش، یعنی چی؟ مثل تصادفه، تصادفه رو شما رو کنید اونجا بودید، شما هم چی؟ راه. اما این رجوع به استناد معرفت دیگران، چون اصطلاح استناد معرفت دیگران یه مقدار خیلی عامه، با اون نقل اونم پوشش میده، رجوع به متخصص و خبره دقیق‌تره، این قلمروش محدودتره. اونجا شما به مرحوم کلینی مراجعه میکردی برای چی؟ برای که کلینی بگوید بفرمایید از فلانی شنیدم، درسته؟ یا تو کتاب ابراهیم ابن هاشم، از ابراهیم هاشم شنیدم، یا تو کتاب فلانی دیدم، همین مقدار. اما اینجا وقتی به غیر مراجعه میکنی، از چه جهت مراجعه میکنی؟ به پزشک مراجعه میکنی؟ نه از اون جهت که پزشک یه چیزی رو دیده که شما ندیدی، از اون جهت مراجعه میکنی که این پزشک حداقل 7 سال درسش اونجا که شما نخوندی. وقتی از مرجع تقلید استفتا میکنی، مثل این نیست از زراره بپرسی ما قال الامام صادق علیه السلام، نه، از مرجع تقلید بپرسی ما رأیک فی هذه المسأله، ما رأیک الاجتهادی فی هذه المسأله، 30 سال رفتی زحمت کشیدی یه جلد کتاب نوشتی به اسم توضیح المسائل، شما به اتکای اون 30 سال زحمت علمی بهش مراجعه میکنی. پس رجوع به خبره و متخصص دایرش خاص‌تر و مزیف‌تر از نقل، هرچند یه جاهایی اینا با هم چی کناره هم قرار بله میگیرن، با همون نقل تو روایات ما شما با نقل به چی دست پیدا میکنی؟ به قال صادق علیه السلام، بله؟ اون قال صادق، قال صادقش رجوع به خبره است، نه؟ امام بدیده علم غیب داره به معارف دین، شما علم به معارف دین چی؟ نداری، رجوع به امام میکنی. خب با این توضیحات که درباره رجوع به متخصص و خبره عرض کردیم، میزان ارزش و درجه اعتبار معرفتی که از این راه حاصل ها نقطه یادم دارم. با این توضیحات معلوم شد که این راه هم مثل راه نقل نیازمند به چیه؟ نیازمند به استدلاله. شما وقتی برمیشی چرا میدونیش آقای علف؟ چون آقای علف باشی دارای تخصص پزشکی میدانی، بله؟ برمیشی آقای علف، آقای علف را برای درمان این بیماری قرص علف را مصرف کن. شما تو ذهنت ناخودآگاه زود دو تا چهارتا میکنید، دی آقای الف گفت برای درمان، یا نوشته تو کتابش روز فرقی نمی کنه، مرجع تقلید تو کتابش نوشته، حالا پزشک رفته پیشش گفته آقای الف علی آقا گفت برای درمان بیماریت مثلا قرص الف را مصرف بکنید. آقای الف پزشک است و دارای تخصص و صلاحیت و معرفت کافی در امور پزشکی است، پس سخن او معتبر است، پس من باید برای درمان بیماریم قرص الف را بکنم. پس اینجا هم شما برای معرفت پیدا کردن به راه درمان بیماری خودت اسفایت استدلال با یک استدلال عمل می‌کنی. پس این راه هم مثل راه نقل نیازمند به چیه؟ نیازمند به استدلال. و از اینجا معلوم میشه که ارزش این استناد به معرفت دیگران هم تابع ارزش اون چیه؟ اون استدلال است. به خصوص اون مقدمه دومش که معرفت این آقای الف به دلیل تخصصش درسته. این آقای الف گفته که درمان بیماری شما راه درمان بیماری شما خوردن قرص الف است. معرفت این آقا به واسطه تخصصش، آقا یعنی به واسطه تخصصش معرفت داره، معرفتش درسته، پس راه درمان بیماری من خوردن قرص الفه. اون مقدمه اولش ساده است، شما ازش میشنوی یا تو امور دینی مثلا تو کتاب میخونی. عمده اون چیه؟ عمده اون اعتماد به معرفت اون صاحب تخصص به استناد تخصصشه. اگه اونجا رو درست احراز کرده باشی، بله، این معرفتی که از این طریق از طریق استناد به گفتار اون آقا کسب می‌کنی اون چیه؟ معتبره. هر چقدر میزان اعتماد به اون گوینده به اون صاحب تخصص هر چقدر اون میزان به اعتبار داشته باشه، گفتارش هم چی؟ همون مقدار برای شما ارزشمنده و برای شما معرفت ایجاد می‌کنه. برای همین وقتی بیماری یه فردی بیماری حاد و دشواری باشه، وقت چی کار می‌کنه؟ وقتی سرما بخوره چی کار می‌کنه؟ این هم درمانگاه معمولی، درسته؟ میره پیش پزشک عمومی. اما وقتی بیماریش خاص باشه میره کجا؟ میره متخصص. پزشک عمومی چی؟ نمیره. اگه بیماریش خیلی حادی باشه پرسجو میکنه، میگه آقا بین این متخصصین مثلا مغز و اعصاب تو تهران کی بارزتره از همه هست؟ درسته؟ میره پیدا میکنه اون تا جایی که بتونه متخصص ترین را، اون کسی که معرفتش تو این حوزه بیشتر از دیگران، دانشش بیشتره. تو امور دینی هم طبق نظر اکثریت علما فهمان چی؟ به احتیاط واجب تقلید از اعلم باید بکنی. صرف اینجا مشتهد باشه کافی چی؟ نیست، چون مسئله مهمه، باید بگردی ببینی کدومشون سوادش بیشتر از دیگرانه. خب از خلاصه مسئله ارزش استناد به معرفت دیگران این شد که استناد به معرفت دیگران ارزشش متناسب است با میزان معرفتی که اون فرد داره. هر چقدر معرفت اون فرد بالاتر باشه، دارای ارزش مراتب بالاتر ارزش معرفت باشه، نوع معرفتش بالاتر باشه، در این صورت استناد ما به معرفت اون هم ارزشش بیشتر خواهد شد. یه مثال بزنم. شما در از احکام دینی مثال بزنم. یه وقت هست حکم دینی خودت را از مرجع تقلید میپرسی، دقت بکنی. یه وقت هم هست میری از امام معصوم میپرسی. هر دو رجوع به خبرت سیده، درسته؟ آ در رکعت سوم مثلا نماز سه رکعتی سه بار باید تسبیحات خواند یا یک بار؟ این سوال خودت بلد نیستی، رجوع به متخصص می‌کنی. من و شما رجوع می‌کنیم به مرجع تقلید به مشهد اعلم. زراره دستش به امام معصوم میرسه، مراجعه می‌کنه به امام معصوم علیه السلام. کدوم یک از این دو تا رجوع به متخصص و معرفت حاصل از این رجوع به متخصص ارزشش بیشتره؟ ما متخصص نیست؟ پس چیه بود؟
مرزده
چی؟
مرزده
شارع فقط خود است. امام آرامت غلط اندازه امام معرفت بین احکام دینی رو از چه طریقی آورده؟ از طریق علم الهام وحی آمد وحی در مورد امام استفاده اطلاع بشه وحی اختصاص به انبیاء از طریق علوم غیبی درسته؟ خب به اصطلاح ما از طریق شهود به دست آورده اما مرجع تقلید معرفت رو احکام دینی رو از کجا به دست آورده؟ از طریق علوم شما اینجا دارید استناد میکنید به معرفت حصولی یک متخصص اونم معرفت های حصولی نظری درسته؟ اما زراره استناد میکنه به معرفت حضوری یک متخصص خب کدوم یک از این استناد معرفت دیگران ارزشش بیشتره؟ معرفت حاصل برای شما ارزش بالاتری داره یا معرفت حاصل برای زراره کدومش؟ معلومه دیگه خب پس معرفتی که از این راه برای انسان حاصل میشه ارزشش وابسته است به میزان به ارزش معرفتی که اون فرد متخصص داره اگر معرفت اون معرفت شهودی و حضوریه به تبعش معرفتی که من با استناد معرفت رو پیدا میکنم ارزشش بیشتر است از اون جایی که به استناد معرفت حصولی یک فرد دیگر من معرفت پیدا میکنم آخرین نکته رو عرض بکنم که خیلی به اختصار اومده همونطور که تو معرفت‌های حسی می‌گفتیم برخی از معرفت‌ها همدیگر رو پشتیبانی می‌کنن یا تو نقل می‌گفتیم نقل ممکنه شواهد تأیید کننده داشته باشه خب اینجا هم ممکنه وقتی به فرد متخصص مراجعه کنی شواهدی هم چی برای بالا بردن میزان اعتبار معرفت رو چی در میان باشن مثل این که اون فرده چیه؟ بین متخصصی رو فرد معروفه که این آقا سوادش از همه بیشتره یا در مواضع مختلف گفته های او درست از آب در اومده بله؟ 10 تا پزشکن هر طوری تشخیصی دارن اما یکیشون تو 99% موارد تشخیص هاش چی بوده؟ درست بوده اون یکی تو 80% درست بوده خب شما در مراجعه به این دوتا غالبا وقتی به اون فرد اول مراجعه میکنی میزان اعتماد به معرفت حاصل از استناد به گفته او بیشتر است از میزان اعتماد به گفته فرد دوم. ششمین راه معرفت عبارت است از ترجمه بیرونی اول بفرمایید این تجربه چی هست؟
همون
از آزمایش خطا تجربه فهماشان درست رو باید میخوام تکمیلش کنم راه تجربه یه راهیه که ما به وسیله اون در علوم تجربی به قوانین تجربی کلی دست پیدا میکنیم این کلیه یادمون نره دانشمندان علوم تجربی میان با آزمایش های تجربی مختلف میخوان روابط علی بین پدیده ها رو کشف بکنن میاد آب رو هی حرارت میده هی حرارت میده آبهای مختلف تا ببینه اون حالته که حباب تو آب تشکیل میشه اسمشو میذاریم جوشیدن اون در چه شرایطی حاصل میشه میاد ببینه آقا آب عد فشار یک اتمسفر باشه و آب هم خالص باشه در 100 درجه میشه. آب کرات داری بری آزمایش کنی 100 درجه نیست مطمئنه. تو شرایط خاصی فشار یک اتمسفر باشه، آبش هم خالص باشه. برای همین خانوهای قدیمی، مادر بزرگای قدیمی وقتی میخواستن سیب زمینی پخته قاب پز درست کنن چه کار میکردن؟ سنتون قد نمیدید نه؟ کبریت میزنن چی؟ آها اون آره از اون حیث نه از این حیث دیگه آها نمک میریزن تو برای چی؟ آفرین وقتی نمک میریزی آب کرد آب میشه آب شور دمای جوشش میره بالا یه زود جوش نمیاد. پس آب در فشار یک اتمسفر با عد خالص باشه در 100 درجه میجوشه. دانشمند فیزیکدان میاد چی؟ هی آب تو خونه خودشون، آب تو آزمایشگاه خودشون، آب تو کجایی در اون بر 100 تا 1000 تا آب آزمایش میکنه بعد نتیجه میگیرد. چه نتیجه میگیرد؟ آبهایی که من آزمایش کردم در 100 درجه میجوشن. بله؟ این داری که به درد بکنه. خب بگو دیگه هر آبی میخواد قوانین کلی ضروری رو میخواد کشف بکنه. مشکلش هم مشکلم اینجاست. اگه میخواد به همون استقرای ناقصش بسنده بکنه مشکلی نداشته. اما مسئله اینجاست که میخواد چی؟ قوانین عام عالم طبیعت رو میخواد کشف بکنه. اون یکی میاد سالها تلاش کنه زحمت بکشه میاد به این نتیجه مثل ای مساوی MC دو را ماده و انرژی به همه تبدیل میشن. وقتی یک ماده به انرژی تبدیل میشه نسبت اینها رو میاد کشف میکنه که میزان انرژی که از تبدیل ماده به انرژی تبدیل میشه مساوی است با میزان جرم اون ماده ضرب در سرعت نور به توان دو. ببین از کجا به دست میاره؟ با آزمایش های مکرر. درسته؟ این آزمایش ها خودش داستان و حدیث مفصلی داره. فیزیکدان شیمیدان میره میخواد وقتی میخواد علت یک پدیده رو کشف بکنه یه از پدیده ساده است. نمک تعام کلور و سدو با هم ترکیب کنه اونجا داد نمک تعام یا کتابش میریسه ان آ به علاوه سی ال میدهد ان آ سی ال کلوریک سدو. اما همه پدیده ها به این آسونی چی؟ نیستن. برای همین برای کشف علت پدیده ها به اصطلاح نیاز به وضع و رفع عوامل داره. یعنی چی؟ یعنی یه پدیده امر ثابتی داره خواهد علت این رو تشخیص بده بیاد فرضیه پردازی میکنه فرضیه های مختلف رو در کار میاره که چه چیزهایی میتوانند در پیدایش این امر دخالت داشته باشه. درست؟ میاد اون اموری که احتمال تغییر میدهد این متغیرها رو هی توی آزمایش وضع و رفع میکنه. یعنی چی؟ یعنی میاد یه بار اون رو دخالت میده یا با دخالت اون وضعیت تغییر میکنه یا نمیکنه. یه بار رفعش میکنه تا با این وضع و رفع ها در نهایت بتونه علت تابع یعنی همه عوامل تاثیرگذار در اون پدیده رو چی کشف کنه. این حالا تو روم طبیعیه. تو روم انسانی که مسئله دشوارتره. چرا؟ چون تو روم طبیعی با یه موجودات بیجان بدون فاقد اراده مواجه بودی. خب و اموری که همیشه یکسان عمل میکنه. اما تو روم انسانی که میرسی برا همین جامعه شناسان غربی تو تحلیل انقلاب اسلامی به فلسی میفتن میدونن چجوری این انقلاب رو تحلیل بکنن. چرا؟ چون با هیچ کدوم از بسا پارادایم های اینا جور در نمیاد. با هیچ انقلابی مشابهت چی؟ نداره. نمیتونن عوامل تأثیرگذار و دخیلی در این انقلاب رو درست چی؟ شناسایی بکنن. و بعضا یه حرفایی میدونن که منوشو وقتی میخونیم خندمون میگیم اینه چقدر دور از آبادیه. خب از علوم تجربی میاد دنبال اینه که علل و عوامل تأثیرگذار در یک پدیده طبیعی یا یک پدیده انسانی رو چکار بکنه؟ آقا شناسایی رو. خب این خود تجربه میاد عوامل مختلف رو هی وضع و رفع میکنه، آزمایش میکنه تا از دل این استقراهای ناقص به یک جنبندی و یک قانون کلی برسه. حالا اینجا سوال اینه که آقا حقیقت این تجربه چیه؟ شما چجوری؟ حالا همون رو به طبیعیش بمون، اون رو به انسانیش بیشترش، تو رو به طبیعیه، شما چجوری میاد؟ تو هم مثال سادهش آب در 100 درجه بجوشن، شما 100 تا آب آزمایش میکنی، چجوری بعدش هل میزنی از 100 تا آب به همه آبها، به هر آبی؟ اصلا این اصلا اسمش چیه؟ مشکله استقرا یا مسئله منطقی استقرا که تو علمای خودم شهید صدر زحمتی کشیده، دیدگاه خاصی تو این مسئله داره. اینجا تو دنیای غرب معرکه آراست. فلسفه منطقدانان ما به تبع ارسطو، یعنی در واقع منطق کلاسیک، یه دیدگاهی داره. بعداً تو دنیای غرب پوزیتیویست‌ها، ارزم بزرگتون، پوزیتیویست‌ها یه دیدگاهی دارن، تأیید‌گراها، ابطال‌گراها و این دارن نظرات مختلفی دارن. تفسیرش رو خاصی می‌تونید تو کتاب‌های فلسفه علم ببینید. معرکه آراست. خودش دو واحد حداقل چی بحث کرده که ارزش معرفتی این قوانین تجربی چجوری از خود اصلا از کجا اومده، چجوری با اون کلیت میرسی. خب اون دیدگاهی که تو فلسفه اسلامی و تو منطق اسلامی پذیرفته شده که تو المنطق هم اجمالش رو شما ملاحظه فرمودید این هست که ما به اصطلاح قائل به دیدگاه اثبات‌گرایی عقلی هست. ما معتقدیم تجربه، حقیقت تجربه ترکیب حس و عقل یا حس و تعقل. یعنی تو تجربه ما یک به اصطلاح حس انباشته داریم، همون استقرایی داریم، صد تا آب آزمایش میکنیم، ولی با یه آب، با دو تا سه تا آزمایش کردن آب شما به حکم کلی نمیرسید. یه استقرایی داری، موارد متعددی رو آزمایش میکنی، خب صد تا آب رو آزمایش میکنی تو شرایط مختلف، تو فروز مختلف، خب اما وقتی میخوای به اون حکم کلی برسی باید یک استدلال تشکیل بدی. حالا این که آن استدلال اون کبرای کلیش چی باشه، خود همین هم محل بحثه. از جمله که گفتن آقا حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. آقا صد تا رو آزمایش کردی؟ بله. این چیزی که آب، فقط آب با خالصی رو داره، وقتی صد درجه آب بهش هم صد درجه حرارتش میرسه این حالت توش پیدا میشه. پس هر جا این حقیقت باشه، این حقیقت آب باشه و این امر بهش یعنی صد درجه حرارت بهش اضافه بشه، باید این حالت توش پیدا بشه. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز. یا قاعده دارن الاکثری الاتفاقی لا یکون و دائمی یدم اکثری دارن، و اون چیزی که اتفاقی باشه هیچ وقت به نحو اکثری و دائمی در طبیعت اتفاق چی؟ نمیفته. مثلا این چیزی اکثریه یا دائمیه، این برمیگرده به طبیعت و حقیقت و ذات میشه. پس در تجربه، در منطق به اصطلاح ارسطویی و منطق کلاسیک دیدگاه این هست که ما معرفت‌های جزئی رو که با حس به دست آوردیم با نوعی استدلال که کبرای عقلی داره اینها رو کنار داشت استدلال تشکیل میدیم و به یک نتیجه چی؟ کلی میرسیم که اون نتیجه کلی بیانگر رابطه علل اون پدیده با اون پدیده. کارا البته ارز کرده سر اون کبریات کلی تو کتابای منطقی باید چی بریم تو بحث بکنیم. استاد مصفان با آموزش فلسفه یه مقدار بحث کردن، اگر خواستید بحثش رو جمع جور ببینید که جلد یک آموزش فلسفه میتونید ملاحظه بفرمایید. خب از همینجا معلوم میشه که ارزش آخرین بحث راجع به تجربه که همون مرحله سوم باشه، یعنی ارزش معرفت‌های حاصل از تجربه، معلوم میشه که ارزش اونها تابع ارزش اون دو تا مؤلفه است دیگه. بله، چون تجربه حقیقتش عبارت است از معرفت‌های متعدد حسی جزئی به علاوه یک استدلال عقلی. خب هر جا ارزش هم تابع اون دو تا معرفت هست. اگه اون معرفت های جزئی حسی باشی درست باشد، تو آزمایشمون چی؟ اشتباه نکرده باشی. دماسنجه درست نشون بده، بله آب واقعا خالص باشه، فشار مثلا چی؟ فشار سنجمون درست کار بکنه. همه اینها تجربه، نتیجه تجربی، نتیجهش در قدم اول تابع اعتبار و درستی اون آزمایش ها و اون معرفت های حسی جزئیه، و در وهله دوم تابع اون استدلال عقلی است که ما به اون معرفت های حسی جزئی زمینه می کنیم. هر چقدر اونها اعتبار داشته باشن، این تجربه قوانین تجربی هم برای ما چی هم؟ مختبر. سر جمع، حالا خلاصش اینه که ما توی تجربه به ندرت میتونیم به معرفت یقینی دست پیدا کنیم. چرا؟ یکی دو نقطه اشاره بکنم بهتره. اگه یه وقتی آشنای پزشک دارید برید ازشون بپرسید، حالا قبل از آشنای پزشک تلویزیون اگه اخباری رو دیده باشید، تو اخبار من خودم بارها دیدم، امروز یه آقا طبق آزمایش های دانشمندان مثلا دانشگاه الف چای برای سرطان مفید است، چای ماده اینا فلان داره که ضد سرطان است. یه ماه بعد می‌بینید دقیقاً خلافش بوده. خود ندیدی؟ من قشنگ برام پیش اومده. از پزشکا اگه بپرسید، پزشکای سیارم به اسم بولتن، هم بولتن خبری، آخری یافته‌های پزشکی برای پزشکای فرشناس و مهم مثلا براشون بیاد. یکی از اساتید ما نقل می‌کرد، یکی از دوستان پزشک هم گفت ما قبلنا بولتن رو ماه به ماه عوض می‌کردیم، بولتن ماه به ماه می‌کردیم، بعضی از گفته های بولتن قبلی رو نقض می‌کرد. رو الان دیگه ده من بولتن ها رو مثلا تو کتاب خونم نمیزه، همونجا رو میزه بعدی که میاد جایگزین می‌کنه. هفته به هفته عوض میشه. یه علت این، یه شاهد، یه علتش اینه که گفتن تو آزمایش ها وضع و رفت میکنن، درسته؟ اون عواملی که احتمال تأثیر داره اینا رو میان چی؟ دخالت میدن. تا بعد چی؟ بعد داری این واقعا با دخالت و با حضور اون این پدیده توش اتفاقی تغییر توش حاصل میشه یا نمیشه. خب خود همون تشخیص عواملی که احتمال داره تأثیر داشته باشن، اون عوامل تشخیصش به این سادگی چی؟ نیست. درسته؟ مثلا جزرومت دریا میرن ماه توش تأثیر میذاره، درسته؟ یا نه؟ چه عجیب یه دیگه عجیب نیست؟ آقا اگه تو کره مریخ یه اتفاقی بیفته، فرض رو تو کره مریخ یه گربه عدسه بکنی، این ماشین میفته یا نمیفته؟ مطمئن می نمیفته؟ برای مثال خنده داره، ولی شما واقعا میتونی به یقین احراز بکنی که هیچ پدیده‌ای در کره مریخ روی کره زمین تأثیر نمیگذاره؟ میتونی؟ پس احراز همه عوامل جنبندی، مثلا اینا خنده دار و نتیجه رو شما بدیدی، احراز و تشخیص و شناسایی همه عوامل طبیعی تأثیر گذار در امور طبیعی به این آسانی نیست. بالاتر از اون، آیا امور معنوی تو امور طبیعی تأثیر گذار نیستن؟ امور معنوی نه، امور معنوی رعایت تقوا هست. آیه قرآن چیه؟ آیه قرآن چیه؟ حسن لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. برکات من السماء یکی از مصادیقش چیه؟ باران دیگه، درسته؟ خب باران یه علل طبیعی داره، درسته؟ خب او تبنه اینا یکی از علل باران هم چیه؟ تقوای اینا. خب علم تجربی میتونه اینو کشف کنه؟ میتونه راجع به این نظر بده؟ پس کشف و شناسایی همه عوامل دخیل در پدیده‌های مادی و تحلیل میزان تأثیر اونها به طور یقینی به این سادگی ها و به این آسونی ها چی؟ پس تو علوم تجربی به این راحتی نمیتوان به معرفت یقینی دست پیدا کرد. خب حالا باز متاسفانه کتاب که نداره، خود غربی ها تا اونجا بعضیشون پیش رفتن که میگه صحت هیچ نظریه ای را نمیتوان اثبات. گفتم معرکه آرای به بعضی از اونها اشاره بکنم یادآوری بمونه برای اوف وقتمونم گذشت ببخشید. یکی دو نقطه عرض بکنم عرضمون تمام. اون دیدگاه های مقابلش هم اشاره بکنم به بعضیش. تو فلسفه علم برخی تا اونجا پیش رفتن که میگن آقا اصلا این قوانین تجربی نه تنها واقع نما نیستن بلکه اصلا خبر از واقعیت نمیدن، که اینا صرفا یه سری داستان های مفیدن هیچ خبری از واقع نمیدن، مثل قیله و دمنه میمونن، مثل مزبان نامه میمونن که واقعی نیستن اما پیام اخلاقی دارن. و اینو ما باید این جایی که روش حتما تأمل بفرمایید، حتما مطالعه بفرمایید، چون متاسفانه فضای علمی و دانشگاهی ما غیر از این که یک غرب‌زدگی تو برخی جا برش حاکمه، بدتر از اون یه تأخری هم از غرب برش حاکمه. یعنی چی؟ یعنی یه وقتایی اون دیدگاه های غربی بر برخی از اندیشمندان ما حاکمه که تو خود غرب به تاریخ علم پیوسته منسوخه. امروز غربی ها اون حرف رو نمیزنن، اون حرف مثلا 50 سال پیششون بود. امروز تو دنیای غرب کسی دیده ساینتیست و علم زده چی؟ نیست. علم و وحی منزل چی؟ نمیدونه. اما همچنان تو کشور ما کسان زده که همه چی رو فکر همه چی باید علمی باشه، با برچسب علمی نبودن امور دینی رو چی؟ نفی میکنن، فکر میکنن علوم تجربی وحی منزله. نه آقا، خود غربی ها هم بعضش اشاره بکنم در عرضمون تمام، خود غربی ها تو خیلی از این نظریات علمیشون چی؟ تردید کردن. آقا نظریه جاذبه زمین جزء مسلمات دیگه یا نه؟ جاذبه زمین رو آقای نیوتن دید؟ با میکروسکوپ دید؟ با تلسکوپ دید؟ بله؟ آزمایش دادن، نتیجه استدلال کرد. استدلالش چی بود؟ سیب افتاد، نتیجه گرفت پس زمین سیب را میکشن، درسته؟ در حال که دو تا فرض دیگه هم وجود داره. یه فرضش اصلا قائل داشت زمان که ابن نیوتن این حرف زد، یه فرضی داشت قائل داشت. قدما چی میگفتن؟ قدما ویژگی های تغییرات در اشیا رو به طبیعتشون نسبت میدادن. گفتن عناصر رو چهار تا میدونستن، درسته؟ آب و خاک و باد و آتش. بعد گفتن هر اینا چهار تا بودن، امور پیرامونی ما معدن هم گفتن، مرکب از این چهار تا، و هر جسمی به تناسب به میزان تناسبی که از این چهار عنصر داره وقتی به حال خودش رهاش میکنی به سمت اصل خودش حرکت میکنه. آتش میره به سمت هوا، سنگ وقتی رهاش کنی کجا میره؟ به سمت زمین، چون اصلش از زمینه. از خاک عمده بخشش از چیه؟ از خاک. آقا سیب هم از خاک وقتی رها میشه طبیعتش اقتضا میکنه بره به سمت زمین. این یه فرض. فرض دیگه هم داره، یه نیروی از آسمانی رو فشار میده. چرا فقط اون فرض رو گرفتی که زمین این رو میکشه؟ خب یه فرضش هم گرفتی از آسمانی رو چیزی فشار میده. یعنی شیمی خوندید تو چقدر شیمی خوندید نمیدونم، فیزیک و شیمی. آقا تو فیزیک قبلا میگفتن چیه؟ آخرین جزء جسم چیه؟ اتم قبلا رو مثلا اتم یعنی نشکن، اتم ای پیشوند متضاد سازه، توما تو یونانی یعنی شکننده، اتم یعنی نشکن، به اصطلاح عربی جزء لایق تجزا. اتم جزء لایق تجزا بود. امروز میگن نه آقا، خود اتم هم چی داره؟ هسته داره، الکترون داره، پروتون داره، واسه بعضی از اون زارا دو اونا رو هم شیپوندم. خب آقا سوها اینا رو واقعا شما میکروسکوپ دیدید؟ خیلی هاشو ندیدن. ما به قربان همه اینا که تو علوم تجربی ادعا میشه، همه اینا با تلسکوپ اون بزرگاش، با میکروسکوپ این ریز ریزاش همش دیده شده. دهان که نه آقا اینجوری نیست. بعضی از این حرفایی که زده میشه در حد فرضیه است. در حد فرضیه است. بزنید یه مدت بعد اون فرضیه چی میشه؟ ابطال میشه. آقای پوپر از بزرگان فلسفه علمی قائل به این عرضم میرم تمام بود از اون باراش بیا در نگاه افراطی اثباتگرا بودن. گفتم آقا تجربه یقی به معرفت یقینی به عالم واقع میده، تجربه هم حس خالیه. پوزیتیویست ها اینجوری فکر میکنن، اصلا برای عقل اعتبار قائل نبودن. حالا داستان بود، گفتم آقا حس خالی، شما با حس به حق واقعیت میرسید. یه 30-40 سال هم بر دنیای غرب حاکم بودن، 40 سال بر دنیای غرب حاکم بودن. بعدش یه مقدار تنزل کرده، گفتن نه، تجربه معرفت یقینی به عالم واقع نمیده، معرفت اثبات نمیکنه چیز رو، بلکه تأیید میکنه. از یقین اومدن به ظن به تعبیر ما. یه مقدار رفتن جلوتر، گفتن نه آقا، آقای پوپر گفت اصلا تجربه اصلا اثبات و تایید نمی کنه، تجربه فقط ابطال می کنه. کتاب نمیش، ترجمه هم شده کتابش، حدس ها و ابطال ها. دیگه آقا فرایند علم فرایند حدس ها و ابطال هاست. علم چیزی رو اثبات نمی کنه. دانشمندان میان یه چیزی رو حدس می زنن، یه فرضیه ای رو می سازن، بعد آزمایش می کنن، شواهد و قرائن بیارن، اون حدس قبلی رو ابطال میکنن، نه اثبات ها، نه اثبات و نه حتی تایید. اون رو ابطال میکنن، یه حدس جدید میسازن، بر اساس اون پیش میرن، دوباره شواهد و قرائن میسازن، اون رو ابطال میکنن، دوباره همینجوری. فرایند علم فرایند معرفت به عالم تجربی عالم محسوس چی؟ نیست. فرایند فرضیه بافی و ابطال فرضیه ها. یه پله هم از اون پایین‌تر اومدن در دوران معاصر، میگن آقا اصلا این قوانین تجربی اصلا خبر از عالم واقع چی؟ نمیدن. به اصطلاح خودشون ترم‌های تئوریکن، داستان‌های مفیدن، اما هیچ واقع‌گمانی ندارن. و سلام علیکم و رحمت الله.